از نوع هواپیماهای سوخوی 25 ساخت روسیه بودند. در این بیانیه گفته شده است تیراندازی به سوی هواپیمای بدون خلبان آمریکایی زمانی صورت گرفت که این هواپیما بر فراز آبهای بین‌المللی و در 16 مایلی خطوط ساحلی ایران در آبهای خلیج فارس پرواز می‌کرد. به گزارش وزارت دفاع آمریکا در تیراندازی دو جت جنگ ایران به هواپیمای بدون خلبان آمریکایی آسیبی به آن وارد نشده، ولی وزارت دفاع در این حال نگرانی خود را از این حمله ابراز داشته و نسبت به آن اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این حادثه سومین حادثه در زمینه برخورد هواپیماهای بدون خلبان آمریکایی با جت‌های نظامی ایران است و ضمناً به دنبال رخنه یک هواپیمای بدون خلبان سپاه پاسداران به آسمان اسرائیل صورت گرفته که بر اثر تیراندازی آتشبارهای اسرائیلی سرنگون شده است. احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی که در کنفرانس موسوم به مجمع دموکراسی در کشور اندونزی شرکت کرده است، در سخنان خود در این کنفرانس بار دیگر منکر آن شد که برنامه‌های اتمی ایران جنبه تسلیحاتی دارد و اضافه کرد امریکا و دیگر کشورهای اتمی جهان با وجود داشتن تعداد زیادی بمب‌های اتمی قادر به رفع مشکلات فزاینده خود نیستند. وی از سوی دیگر انتخابات امریکا را که امسال پرهزینه ترین انتخابات تاریخ امریکا بوده است به مسخره گرفت و گفت دموکراسی که امریکا از آن نام می‌برد فریب مردم از طریق پول است. رئیس جمهور اسلامی از نظام ایران به عنوان بهترین نمونه نظام‌های دموکراتیک جهان نام برد و خواهان مشارکت همه جهانیان در مدیریت جهانی که به گفته او طرح آن توسط نظام ایران ریخته شده است گردید. امشب آسمان در لس‌آنجلس و شهرهای اطراف همچنان ابری است و بارندگی‌های پراکنده ادامه خواهد یافت. امشب حداقل حرارت هوا 50 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایف سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام دکتر، من ریحت هستم.
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
من سوالی که دوست داشتم از بپرسم اینه که دوست داشتم بدونم که دموکراسی به اون مفهومی که داره اتفاق میفته توی خیلی از نقطه های دنیا، حتی خود آمریکا، آیا این واقعا مفهوم دموکراسی، آیا مشکل در دموکراسی یا مشکل در فرمی که دموکراسی داره ایجاد میشه؟ مثلا چرا میخوام بگم، فرض کنیم مصر رو نگاه میکنیم، یکی چرایی میبینیم که به هر علت حکومتش تغییر پیدا میکنه، یه عده آدمایی میان که ظاهرا با انتخاب خود مردم این اومدن سر قدرت، اما حالا حرفشون چیه؟ میگن ما میخوایم شریعت رو ایجاد کنیم. شریعت مفهوم چیه؟ از این به بعد احکامی مثل دست بریدن، سر بریدن، پا بریدن و خیلی چیزایی که حداقل قوانین امروز دنیا نمیخونه داره ایجاد میشه. خب عملا این یه سیستم فانکشنال نیست. اگه فانکشنال هم باشه برمیگردونه جامعه رو به 2000 سال پیش.
نه خب آخه نه صبر کنید. آخه شما یه دو سه تا فرضی میفرمایید، من خوشحال میشم بشنومتون، ولی چون دارید نتیجه میگیرید یه مقدار با اون فرضها موضوع مسئله. بذار اول یه کمی مطلب رو با هم پیش بریم، وقت هم داریم عزیز، نگران نباشید، چون موضوع اینقدر اهمیت داره که باید دربارش گفتگو کرد. ما در طول تاریخ بالاخره به این نتیجه رسیدیم که اداره جامعه اگر بر اساس یه قرارداد اجتماعی باشه بهترین، و از زمان ژان ژاک روسو کتاب قرارداد اجتماعیش در حقیقت این موضوع یه مقدار جنبه آشکارتری پیدا میکنه. معناش این هست که برای اداره جامعه مردم میان و از یه مقدار حتی حقوق و آزادی های خودشون میگذرن، اونو در اختیار یک سیستم و سازمان یا یه نهادی به اسم نهاد سیاست قرار میدن و از اونها میخوان که نظم رو و احتمالاً بعداً عدل رو بر اساس مفاهیم که تعریف میکنن در اون کشور برقرار کنه. بنابراین این مورد اولی است که باید پذیرفته شه در دموکراسی که هیئت حاکمه یا طبقه حاکمه یا به هر حال حکومت یا دولت، یا اینا لغتایی است که میشه بعداً تعریفش کرد، بر اساس یه قرارداد به وجود میان و به نوعی استخدام مردمند و در خدمت مردم. بعدن این موضوع با مسئله انتخابات همراه شد، چون این در فرض کنید دولت شهرهای یونان که بحثاش از اونجا شروع میشه با جمعیت کم ممکن بود که مردم با حضور خودشون یه تصمیمی رو بگیرن، ولی بعدن مسئله به اینجا رسید و بعدم مسئله خواندن و نوشتن که گفتن ما رأی میدیم و انتخاب میکنیم، مثلا وقتی جوامع بزرگتر شد. سالها طول کشید تا بالاخره به اینجا رسیدند که ما برای هر نفر یه رأی قائلیم. حالا این آدم میخواد، البته شاید یه حد اقلی مثل سن و اینا رعایت کردن، این آدم میخواد بدونه یا ندونه. البته در آغاز تفکیکایی بود، همطور که در امریکا هم بود، که بین سفید و سیاه، بین زن و مرد و همه اینا یه تفاوتای وجود داشت. شما فقط یادتون باشه که سوئیس در 1971 اصل برابری زن و مرد رو در انتخابات پذیرفت. 1971 سوئیس، یعنی شما خیلی راه دوری نمیخواید برید. امریکا ماجرای سیاه‌پوستا رو و بقیه موضوع ها رو میدونیم که حتی بر اساس قانون اساسی چگونه بود. پس بالاخره ما به اینجا رسیدیم که هر نفر یک رأی، و در اونجا این تکلیف مشخص تر شد. یعنی حالا ما یه نظام حکومتی مبتنی بر قرارداد داریم که آدما رأی میدن. از همین جا با توجه به ویژگی و ساختار اجتماعی و حتما اقتصادی و سیاسی، ساختارهای سیاسی متفاوتی به وجود اومد. دموکراسی امریکا هیچ شباهتی به دموکراسی آلمان یا فرض کنید فرانسه یا حتی هند نداره یا اسرائیل نداره. یعنی این حتی مفهوم دموکراسی که چون شما بهش اشاره کردید، اینا تعریف‌های زمانی و مکانی خودشون رو دارن و هر کدومشون رشد خودشون دارن. درست مثل که شما با فرض کنید برادرتون یا پسرعمو یا دخترعموتون و من آدمای متفاوتی هستیم و هر کدومون به هر حال در یه جای رشد خودمون رو می‌کنیم. یه کلیاتی رو در اینجا میشه دانست. حالا با توجه به این، البته میخوام بحث رو برای شما باز بگذارم، شما وارد یه محیطهایی میشید که ما میایم اصل دموکراسی رو با یا حکومت دموکراسی مردم بر مردم به خاطر مردم یا هر چیزی از این قبیل رو میپذیریم. بر اون اساس هم همچنان اصل انتخابات حالا آزاد رو تا حدودی میپذیریم، در حالی که میشه راجب اون صحبت کرد. و بعد وقتی که هیئت حاکمه به وجود آمد، ما میپذیریم که نظر اکثریت در بیشتر موارد یا بر اساس همون تصمیمی که میگیرن از نظر مثلا دو سوم آرا تعیین کننده باشه. ولی در اینجا دو تا مسئله است که یکیش در صحبت شما بود، یکی این که یه ذره صدای ما اضافه داریم، اگر میشه اونا رو قطع کنین ممنونتون میشم، ببخشید چون پخش میشه. یکی این که آمدن گفتن که در حقیقت رأی اکثریت ولی با رعایت حقوق اقلیت، که الان تو صحبت شما یه مقدار هست و این حقوق اقلیت یه مقدار باید تعریف بشه، یعنی کجا میتونن اکثریت، پیشگاه های اکثریت میتونن تصمیم بگیرن که اقلیت رو قتل عام کنن؟ آیا اکثریت میتونن تصمیم بگیرن که اقلیت رو مثلا نصف حقوقشون یا درآمدشون رو بگیرن؟ بنابراین یه مقدار بحث اینجاست. دوم، فرض بر اینه که کسانی که از اصل قرارداد اجتماعی و انتخابات استفاده می کنن بعدن مفاهیم دیگری از آزادی و حق انتخاب و گزینه و استقلال و یا رعایت یه نظم و عدلی رو هم میپذیرن که بر مبنای اون حکومتی رو به وجود میارن که مورد اعتراض و یا اونگونه که شما گفتید سبب انحراف نمیشه. یعنی اینا فرضهایی است که توی این سیستم هست، اما دو تا گرفتاری اینجا وجود داشته و هست. یکی این که این اکثریت خیلی از اوقات تصمیماتی میگیرن که علیه اقلیت، و بنابراین اون مفهوم دموکراسی که در حقیقت به اینجا رسته که تصمیم یا نظر اکثریت با رعایت حقوق اقلیت زیر سوال میره. دوم، بسیاری هستن که میگن بله آزادی خوب است و آزاد بگذاری، تو بذاری آزادی چنین و چنان باشه، ولی وقتی به قدرت رسیدن همین آزادی ها رو هم نمیدن یا میگیرن یا کارایی میکنن که مخالف این اصول کلیست. حالا حرفی که شما در خصوص، حالا کاری ندارم به کجا برمیگردن، وقتی که شما به یه جایی مثل مصر میرسید، اگر شما مدعی دموکراسی هستید و معتقدید این ضعیفترین نوع حکومت بهترین نوع حکومته، اگر مردمی آمدن رأی دادن که حالا جای گفتگو داره که آزادی بود، آگاهی بود یا نبود، شما مجبورید اون حکومت رو بپذید. و اگر اونا اون دوتا شرطی رو که هست رعایت کنن، یکی حقوق اقلیت رو رعایت کنن، دوم اون آزادی و دموکراسی که حکومت رو بر مبنای اون گذاشتن و قدرت رو به دست گرفتن رو زیر پا نگذارن، خب حالا هر کار درست و غلطی میتونن بکنن، برای که یکی از اصول دموکراسی اینه که مردم حق دارن اشتباه کنن و مردم حق دارن که به بیراهه برن، و الا اگر قرار باشه شما یه ملاکی بذارید که درست و غلط و خوب و بد، که خب اون موقع ما به دموکراسی که حق مردم حتی برای اشتباه کردن هست رو نمیرسیم. حالا با توجه به اینا، هر موردی که شما دوست دارید، چون دیدم که چند تا مطلب به هر حال به ذهنتون آمده، توی پرتو یه چنین گفتگوی خیلی خیلی کلی و عمومی میشه طرحش کرد. هر جور که شما دوست دارید مطلب رو لطفاً تعقیب کنید، منم در خدمتتون هستم.
شاید بزرگترین سوال یا مشکلی که توی ذهن من پیش میاد اینه که من موقعی که دارم میبینم، حالا نه تنها من کشورهای آسیایی رو دارم نگاه میکنم با اون فرهنگ خاصشون، تو خیلی جاهای دیگه دنیا که میخوام نگاه کنیم، حتی اگر از یه زاویه خاصی به خود آمریکا هم نگاه کنیم که فکر میکنم من دوست ندارم بازش کنم، چون میدونم این خیلی، هر کسی از یک زاویه خیلی اکستریم بهش نگاه میکنه، میبینم موقعی که اسم دموکراسی رو همزمان میکنیم با انتخابات، اونم توی جوامعی که سطح فرهنگ، درک و رشد مردم وابسته است به یک سری اعتقادات و نه یک سری مسائل عقلانی، این تنها چیزی که به وجود میاره شاید پسرفت جامعه باشه، شاید به وجود اومدن جرم و جنایت توی جامعه باشه، و شاید برگردوندن اون جامعه باشه به یک دورانی که برگشتنشون دوباره به حال آینده خیلی
نه صبر کنید. خب همینجا شما، یعنی مطلبی که شما میفرمایید در حالی که ممکنه به واقعیت نزدیک باشه، من باش مخالفم. حالا میگم چرا. چون اگر شما آمدید این استدلال کلان کردید، معناش اینه که یه جایی میتونن دموکراتیک نباشه و یه مردم لیاقت دموکراسی نداره، و ما برای این ماجرا هزاران سال اومدیم عزیز. شما به من میگید یه چیزی عیب داره، عیبش رو رفع کنید، نه اینکه خودش از بین ببرید. شما میتونید این بحث هم راجع به عدالت بکنید، این بحث راجع به آزادی بکنید. ببینید اشکال کار همینه، ما اگر کسی مدعی دموکراسیه باید هزینه‌هاش هم حاضر باشه بپردازه، رنج رشدش رو هم باید قبول کنه، آسیبا و خطراتش رو هم باید بپذیره. به همین جهت وقتی چرچیل میگه حکومت دموکراسی بهترینه برای که ضعیف‌ترینه، ولی ما از این حکومت بهتر نداریم، و به نظر من معتقد اعتقادم همینه، شما روزی که اون استدلالی که فرمودید رو طرح می‌کنید، معناش این است که خب یه جایی بهتر دموکراتیک نباشه، یه جایی بهتره که یه عده یه جور دیگه انتخاب کنن، که وارد بحث نمی‌خوام بشم. خب همینجاست من یکی باهاتون مخالفم، میگم چرا. برای که در قرن 20 ما چاره‌ای نداریم از این مسیر بگذریم. به قول چرچیل، باز جمله فوق‌العاده قشنگ داره، میگه دوای درد دموکراسی بیشتره، دوای درد دموکراسی حذفش نیست. شما الان حتی به من بفرمایید که در مصر اصلا سناریوی شما رو، که به نظر من اینجوری به احتمال زیاد نخواهد شد، ولی سناریوی شما رو بیان رو قانون شریعت رو پیاده کنید، چون اولا وقتی فرض کنید 98% یا 90% مردم یه باوری دارن، تو کشورهای دیگه هم بالاخره یه جوری اعمالش میکنه، ولی اصلا بیاد به صورت خیلی مطلق بهش نگاه کنیم، اصلا حرف شما درست این کار رو میکنه. ما باز هنوز امیدی که برای تغییر و برای رشد داریم از طریق همین پذیرفتن این اصل دموکراتیکه. یعنی باز هنوز اونه که میتونه سیستم رو زیر فشار بذاره یا به سقوط وادار کنه یا به تغییر. اما اگر شما من بفرمید حالا که دیدیم اینا نمیدونن و نمیتونن و لیاقتشو ندارن و شایستگیشو ندارن، پس دموکراسی ازشون بگیریم، ما براشون یه حاکم تعیین کنیم، اون وقت است که شما تمام بحث و پیشرفتی که تا به امروز شده رو زیر پا میگذارید. یعنی اینا خواستن یه چیزی به صورت مطلقه که به نظر من شدنی نیست. یعنی بهتر اون است که حتی اگر ما اومدیم اصل دموکراسی رو پذیرفتیم، کمطور خدمتتون عرض کردم، اون دو تا مورد اصلیش هم عرض کردم که اشکال کاره، من دیگه حاضر هستم پیش برم، اشتباه هم میکنن بکنن، به بیراه هم میرن برن، مسائل مشکلاتی هم به وجود میارن بیارن، برای که باز از این راه زودتر از هر راه دیگه ما میتونیم به اون چیزی که خوب و درسته اگر باور داریم برسیم، ولی اگر نه ما همچی باوری نداریم قصه دیگه. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم، شما فکراتونو بکنید، من در خدمتتون هستم برای ادامه گفتگو. شما لجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
هزینه زندگی ما روز به روز بیشتر می شود. هزینه بالا و افزایش 5% برق را برای همیشه متوقف سازید. طبق آمارهای موجود نصب سیستم های سولار به طور متوسط $17,000 به ارزش منازل افزوده است.
با توجه به اینکه کمک های دولت به متقاضیان سولار دوره محدودی دارد، همکنون ما در سولار لاجیک با استفاده از منافع این موقعیت استثنایی، با ارائه پیشرفته ترین سیستم های سولار بدون هیچ گونه سرمایه گذاری به یاری شما شنوندگان رادیو ایران میاییم. شرکت سولار لاجیک با کادری ورزیده و سابقه چندین ساله در طراحی و نصب سیستم های سولار، از شروع تا پایان کار شما را همراهی خواهد کرد و شما را به جامعه سبز پیوند می‌دهد.
هدف ما در سولار لاجیک کاهش هزینه برق و افزایش پسنداز شماست. 818-992-1443 818-992-1443 عضو 08 و 5050
Solar energy means cleaner and greener tomorrow for our children.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماشون چی بود؟
باورت نمیشه، با خرید 4 جلسه 4 جلسه هم بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
بعد از هر تصادف سعی کنید از محل تصادف و یا زمین خوردگی عکس بگیرید.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
شبی به یاد و به نام خیام، 4 نابغه در 1 تن گرانقدر، ساعت 7 بعد از ظهر روز شنبه 10 نوامبر در سالن مجلد مرکز زرتشتیان اورنج کانتی، نمایش 4 فیلم کوتاه درباره خیام و کنسرت خواننده محبوب رویا. با هنرمندی هنرمند گرامی علیرضا خادمی. 231-2290 شنبه 10 نوامبر در سالن مرکز زرتشتیان. قیمت بلیط $30. 949-231-2290 فروش بلیط سوپر ایروین و هول سام چویس. 949-231-2290
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بنابراین که من مثالی که الان به ذهنم رسید، البته اینو میتونم درک کنم که این مثال خیلی با اون چیزی که ما داریم صحبت میکنیم میتونه تفاوت داشته باشه، ولی شاید بتونه یه به اصطلاح ایده به ما بده. اینه که فرض کنیم یه پزشک نمیاد به مریض خودش بگه مثلا همه خانواده بشینن من میخوام به شما چویس بدم، مثلا این مریض رو دیالیز میکنیم نمیکنیم، دارو بهش میدیم نمیدیم. اول اصلا اگرم میخواد به مریض آپشن بده، میاد میشینه تمام چویس ها رو بهش میده، مطمئن میشه که مریض قدرت درک این آپشن ها رو داره، بعد بهش میگه خب حالا بین این همان آپشن هایی که من به تو دادم و اینکه الان میدونم که میتونی درک کنی تفاوتش رو، کدومش رو میخوای انتخاب کنی؟ اگه برگردیم در سطح جامعه نگاه کنیم، شاید همین مسئله اگر
نباشه اصلا نه اصلا عزیز. آخه ببینید، شما باز اونجا رفتید به یه جنبه تخصصی به مسئله. من عرض کردم اونو ما پشت سر گذاشتیم. شما الان یه تصمیم بگیرید، اتفاقا دقیقاً همون چیزی که شما ازش انتقاد کردین همینه، میگه خدا تصمیم بگیره برای درست و غلط کارها. ما چیکارش میکنید؟ یعنی اصلا پزشک هم نیست، عالم و آگاه و دانا و حی و توانا و تموم شده رفت. اصلا خطر این استدلالا همینه. شما به عرض من توجه نکردید که اصلا دموکراسی یعنی حق اشتباه. شما خب همین ببینید، شما باید یه تصمیم بگیرید. ببینید عزیز، اذیت نشید لطفاً. لطفاً اصلا قصد جسارتی به شما ندارم. ابداً ابداً به هیچ وجه. دقیقاً شما اگر اون باورای مذهبی داشتید همینجوری استدلال میکردید. فقط شما تو قطب دیگرید.
نه ببینید، من با باور مذهبی به هیچ عنوان
اختلافی ندارم. نه 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 عزیزم، نه من حرفم این است که اونا هم همینجوری دارن میگن ما بر اساس درست و غلط میخوایم تصمیم بگیریم. مرزم این است که انسان حق داره اشتباه کنه. من که میتونم خودم رو بکشم، میخوام در جهت مسئله اداره جامعه، چون فریب اینجاست، در جهت اداره جامعه اشتباه بکنم، میخوام بکنم. اگر جمع اشتباه کردیم چشممون کور، هزینش هم میپردازیم. شما نمیتونید بگید چون اشتباه میکنید پس ما این حق رو از شما میگیریم. یعنی ملت مصر چون شما ممکنه اصلا اشتباه میکنید، اصلا 100% میگم نمیخوام فرض رو بگیرم، اشتباه میکنید، ما این حق دموکراسی از شما میگیریم. شما حق ندارید برای خودتون رئیس جمهور انتخاب کنید که کاری بکنه که ما درست نمیدونیم.
من چیزات آید دکتر شاید فکر میکنم اینجوری باشه و حتی استدلال شما کامل درک میکنم، ولی چیزی که من دارم از این زاویه بهش نگاه میکنم که مثلا موقعی که باراک اوباما میاد میگه که اون موقعی که اول مشکلاتی که توی مصر داره میاد، فوری میاد میگه که مثلا مبارک باید بره، خب چه اتفاقی میفته؟ خیلی سریع که حکومت رو
بشه تارم سپورت میکنه. نه آخه ببینید باز عزیز، من یک کمی گرفتاریم با اصلا جناب اوباما بفرمان واسه مبارک بره یا نره، اونا تعیین کننده نیستن. آخه شما باز رفتید یه برداشت دیگری رو کردید که ما در جامعه گرفتارش هستیم. ببینید قربونتون، چرا یه مرتبه فکر کنید اینا صاحب اختیار جهانند؟ اتفاقا همون نحوه تفکر مبتنی بر درست و غلطی که کار دست ما میده. آقای اوباما حتی در کشور خودش هم نمیتونه تصمیم رو این چنین بگیره که بگه من میخوام بیام رامنی بره، چرا سه بره برای یه کشور دیگه؟ برو بگه. مگر جمهوری اسلامی که 33 ساله داره میگه مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا مستولی شده؟ مگر همه امریکایی‌ها یا ریاست جمهوری امریکا مردن؟ ببینید موضوع رو با هم مخلوطش نکنیم، چون مسائل سیاسی اشکالش سطحی که بودنشه و در تجزیه و تحلیل ها اگر تفکیک‌ها رو درست نکنیم و موضوع رو به هم مرتبط کنیم، یا مثل برخی از دوستان که تاریخ و جغرافیا رو واردش میکنن، خب همینجوری میشه استدلالش کرد. هر کدوم شو سر جای خودش بگذارید. شما به عرض من در آغاز اگر توجه فرموده باشید، گفتم این گفتگویی است که مطرحی که ما به اینجا رسیدیم که مردم اداره جامعه رو داشته باشن، نه از ما بهتران، نه ارث، نه سیستم آریستوکراسی، نه سیستم مذهبی، نه سیستم اوتوکراسی. اما نیم گفتیم دموکراسی یعنی حکومت مردم است بر مردم، یعنی اینا خدمتگزاران مردمن، اینا مردم انتخابشون میکنن. بمجز که حتی در قوانین برخی از کشورها جمله امریکا میتونن رئیس جمهور رو ایمپیچ کنن، برش گردونن، سناتور رو هم میتونن ریکال کنن، برش گردونن. یه قواعدی رو گذاشتن حتی وقتی فرستادنشون برشون گردونن. پس این یه طرف قضیه. تازه در متمم قانون اساسی امریکا حق حمل اسلحه دادن که اگر نیومدن برن بکشنشون، از خودشون دفاع کن. خب پس ببینید یه سیستمی آمده گفته من میپذیرم اداره جامعه انتخاب و تصمیمش یا تصمیمش با مردم، اشتباه میکنن یا نمیکنن. مردم همیشه اکثریت اشتباه میکنن، اتفاقا یه بحث جدی جامعه شناسی است. پس این نکته اول عزیز. پس من بحثم دوم آمدن گفتن انتخابات راهشه. برای که این از همه بهتر میتونه مشخص کنه این اکثریت کیو میخوان. شما من میخواید بگید این ماجرای انتخابات هزار تا عیب و ایراد داره، باهاتون کاملا موافقم، ولی باز همون حرف چرچیل رو دارم، دوای درد دموکراسی، دموکراسی بیشتره، یعنی این اون موضوع اصلی و اساسیه، و الا شما اگر این دوتا اصل رو بپذیرید بعدن مجبورید قبول کنید خطا و اشتباه این سیستما رو، و بعدم مقایسه کنید با بقیه سیستما که ما در طول تاریخ داشتیم یا هم اکنون داریم. به همین جهت است که من اتفاقا دیشب این بحث رو در تلویزیون داشتم در خصوص دموکراسی. دموکراسی امریکا دموکراسی خودشه، این دموکراسی شباهتی به دموکراسی دیگه نداره، با ژاپن نداره، با انگلستان نداره، با فرانسه نداره، با هند نداره. علتش هم ساختارهایی است که نه تنها از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی اجتماعی، حتی به یک اعتبار خانوادگی و مذهبی در این جوامع وجود داره، و اینا هستن که هر نوع دموکراسی رو برای خودشون به وجود میارن. بنابراین اگر من شما اصل اداره جامعه از آن مردمه، حقش از آن مردمه، از طریق انتخابات صورت میگیره و بعد این رأی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت سر جای خودش میمونه، ما دیگه بحث نریم. به همین که من همیشه عرض کردم اگر یه حکومتی هر جای دنیا از جمله ایران بیاد که به نظر من دو تا اصل رو بپذیره، یکی اعلامیه جهانی حقوق بشر رو مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی خودش، قانون تجارت، قانون جزا، همه اینا قرار بده، و دو جدایی دین از حکومت رو که در حقیقت در اون اولی هست ولی برای تأکیدش بپذیره، من با هر حکومتی که این دوتا اصل رو بپذیره و عمل کنه موافقم. یعنی مشکل من در این درامیختگی مذهب است با حکومت و موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر است برای تعیین حقوق و حرمت انسانی. مشکلی هم که با دموکراسی امریکا دارم این است که در دموکراسی امریکا تا حدود جدایی دین از حکومت صورت گرفته، ولی جدایی دین از پول و ثروت و یا بیزینس اتفاق نیفتاده، و اینجاست که انتخابات امریکا یا سیستم سیاسی امریکا در حقیقت یک، حالا هر نظام اینا کپیتالیست هستند و مخالف نظریات مارکس، در حقیقت مبنای سیستم سیاسی امریکا سیستم اقتصادیشه، نه سیستم اقتصادی، اصلا پولی که برای انتخابات خرج و صرف میشه. البته نه اینکه من اعتراضی به این خرج پول دارم، برای که اگر در مسیر آگاهی و آزادی افراد هست برای انتخاب بهتر ارزشش داره، برای که پول خرج که نمیشه، پاره که نمیشه، پولا رو که آتیش که نمیذارن، پولا رو میان خرج این آدم و اون آدم، این وسیله ارتباط جمعی، این رادیو، این روزنامه، اون مجله، این تلویزیون میکنن، و بنابراین اونا هم خرج امور دیگری میکنن، و بنابراین حتی در مرحله اولش هم مفید است چه برسه مراحل بعدیش. بنابراین خیلی این مسائل رو یه دفعه فکر نکنیم که این پولا مثلا آتیش زده شده، نه چه آتیش زده شده، و بعدم بقیه فعالیت ها میتونن حتی به اهمیت این نباشن اگر در مسیر و کار دیگری باشن. بنابراین تمام گفتگو این است که اولا مفهوم دموکراسی قبول اداره جامعه توسط مردم و بهترینش انتخاب از طریق رأی. حالا خود این درجاتی داره، به چه صورتی است، حتی سیستم مانند امریکا ماجرای سیستم های دو حزبی با سه یا چند حزبی خودشون مزایای خودشون رو دارن، معایب خودشون رو دارن. سیستم دو حزبی خودش یه جنبه داره، سیستم های چند حزبی مسائل دیگری رو دارن که موضوع ائتلاف رو و نوعی کولیژن رو به وجود میاره که خود اون فوایدی و در این حال مضراتی داره. یعنی همه اینا میتونه مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، و برخی از اوقات یکی از این سیستم ها برای یه جامعه مناسبتر و سازگارتره اگر شما هدف ها رو مشخص کنید یا ملاک ها رو مشخص کنید. یعنی اگر هدف ها رو فرض بفرمایید رشد و تکامل اجتماعی بدونید، استقرار بیشتر، نظم و عدل بدونید، زمینه رو فراهم بکنید برای آنچه که حتی در صحنه بین المللی به یک اعتبار مطرحه و آنچه که به عنوان صلح در سطح جهانی میشناسیم، خب وقتی این ملاک ها رو مشخص کنید هر جامعه‌ای به هر حال نظام دموکراتیک خودش رو خواهد داشت. ما به این نتیجه رسیدیم در مقابل حکومت‌های اتوکراسی، توکراسی یا هر نوع حکومت دیگری که میشه تو تقسیم بندی‌ها گذاشتش، این حکومت مخصوصاً به این دلیل که باز تأکید میکنم ضعیف‌ترین نوع حکومت بهترین نوع حکومت، و مخصوصا وقتی که بیان در اینجا هیئت حاکمه رو از یک طرف از طریق چک اند بالانس به وسیله سازمان ها ارگان های دیگری کنترل کنه. این یه طرف قضیه است که مهمه. از جانب دیگه توانایی این رو مردم داشته باشن که چون شرایط شفافه و اینها باید جوابگو و مسئول باشن، همیشه این شفافیت و جوابگویی کار رو در صحنه سیاست به مقدار زیادی برای اونها که به دنبالش هستند و خود عده‌ای که مثل وسایل ارتباط جمعی به عنوان ارکان واقعا این دموکراسی شناخته میشن و سر از همه کارا میخوان در بیارن، شرایطی رو به وجود میاره که مردم بتونن دنبال کارشون برن ولی اینها یه مواظبت و مراقبتی رو انجام بدن. و تازه اصلا میشه کل این سیستم رو بر اساس مقررات و اصولی که گذاشته شده فراخوان. اما ماجرای دموکراسی مثل ماجرای پدری و مادریه. اینا یه چیز مطلقی نیستن و هر کسی میتونه پدر بهتر یا مادر بهتری باشه و فرزندان بهتری بار بیاره. سیستم‌های دموکراتیک هم مادام که در مسیر بهبود خودشون حرکت میکنن مفیدن. برخی از اوقات هم به بیراهه میرن و یا اشکالاتی پیدا میکنن، اما برخی از اوقات نه اشکالاتی که مردم به دلیل کلیت ذهنیشون یا به دلیل اینکه منافع اونا به نوعی تأمین و تضمین نمیشه باش مخالفت میکنن. بنابراین اگر حتی یک کسی بگه که دموکراسی امریکا، نه اینکه الان بنده قصد حمله یا دفاعی دارم، اینجاش عیب و ایراد داره میفهمم، بعدم بگه چون عیب و ایراد داره باید بره کنار، حرف این است که نه، برای این سازمان، برای این کشور به نظر میرسه بهترین حالا نوع دیگری که شما پیشنهاد میکنید بهتر است و عیبش کمه رو معرفی کنید. اگر غیر دموکراتیکه یه بحث دیگه است، ولی اگر همین اصلاحاتی است که بر دموکراسی، خب اونو کاملا میشه فهمید و اگر نظرتون درسته حرفتون هم درسته. ولی ای کاش که 50-100 کشور دیگر دنیا در همین حدی که امریکا حالتهای دموکراتیک داره داشته باشه. من در یه گفتگوی درباره مسئله زنان، بانوی ارجمندی خیلی حمله کردن به اینکه در امریکا هم تبعیض هست میان زن و مرد و و و و گفتم خب حرفا درسته، و بعدم اینو یه جوری ازش خواستن نتیجه بگیرن که خب اینجا تبعیض، جای دیگه هم تبعیض. خب تمام گفتگوی علم گفتگوی درصد و اندازه است. همه مردم دنیا پول دارن، ولی آیا کسی که یه دلار دارن پول داره در مقابل آدمایی که یه میلیارد یا یه میلیون دارن؟ اینکه همه پول دارن که خب نمیشه، پس ما مشکل پول نداریم. اینکه در امریکا تبعیض میان زن و مرد هست، جای دیگه هم هست، ولی اندازش مهمه. علاوه اگر ما در کشورمون مانند ایران 10 سال دیگه 20 سال دیگه به اندازه‌ای برسیم از نظر تبعیض میان زن و مرد که در امریکاست، بنده فکر کنم موفقیت چشمگیری داشتیم. این بحثه، و الا مقایسه‌های مطلق کردن کار درستی نخواهد بود. بنابراین اون چیزی که در بحث دموکراسی مطرح این است که اگر شما اون اصول رو میپذیرید، بنابراین حکومت دموکراسی باید معایبش هم بپذیرید و عیب و ایراداش هم بهتر و بهتر تصحیح کنید و درست کنید. ولی اگر شما اون رو نمیپذیرید و فکر کنید یه راه دیگری برای برخی از جاها در یه زمانهایی وجود داشته یا مکتون وجود داره، خب اون یه گفتگوی دیگری است که من شما با درباره دموکراسی و چیز دیگری که شما فکر کنید بهتره داشته باشیم. ولی اگر به این نتیجه رسیدیم که دموکراسی بهترین نوع حکومته، حالا باید معایبش رو برطرف کرد، نه اینکه همش رو کنار گذاشت. همون اصطلاح زبان انگلیسی است که اون تشت و آب کثیف و بچه رو همه رو با هم دور نمی‌ریزیم، آبش رو دور می‌ریزیم، ولی نه تنها بچه رو دور نمی‌ریزیم، تشت رو هم دور نمی‌اندازیم. برای که کثیف بودن بچه و تشت و آب اینا به یک اندازه نیستن که ما همه رو یا نگه داریم یا رها کنیم. و متأسفانه نگاه مطلق گرای همه یا هیچ معمولا ما رو به همچین نتایجی میرسونه که یا باید همه چیز آنگونه که من فکر می‌کنم درسته یا درسته باشه، یا بهتر هیچ چیز نباشه. این یکی از شاید نگاه‌هایی است که مخصوصا بر اساس مطالعات علمی از نظر روانی می‌دونیم ریشه اصلی افسردگی است. یعنی کسانی که نگاه سیاه و سفید به جهان دارن و جهان رو خاکستری نمی‌بینن گرفتارن. دموکراسی یه طیف خاکستری است که برخی از اوقات در بعضی از جاها سیاهی بیشتری داره، در برخی از جاها سفیدی بیشتری، و اگر سفیدی علامت بهتر بودن و سیاهی علامت بدتر بودنه، چه خوب که ما در مسیر این خاکستری که سفیدتره حرکت بکنیم تا در جهت عکسش. و هر زمان که در این مسیر هستیم درست است. اینکه برخی از جوامع به هر حال بحران ها و طوفان های رو پشت سر میذارن درش تردید نیست. دموکراسی غربی هم به یک اعتبار 300 400 ساله است و در نتیجه وقتی به شما به یک کشوری با یه ساختار خاصی میدید انتظار نباید داشته باشید که راه 300 ساله اونها رو احتمالاً 3 روزه و 3 ماهه و 3 ساله پشت سر بذارن. یه مقدار فرصت و وقت میخواد، ولی به نظر من انسان به دلیل حقش و حرمت و کرامتش شرافت این رو و یا حق این رو پیدا میکنه که حکومتی داشته باشه که خودش انتخاب کننده کسانی باشه که اداره جامعه رو بر عهده دارن و نقش مدیریت دارن تا احتمالاً اعمال زور و قدرت. من متاسفانه شنونده خوب عزیز رو روی خط ندارم، بنابراین اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
دکتر ادمود نصیری‌زاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه عطر ادکلن رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندا رو دارم، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465. عضو سفارش ایرانیان.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال، همین چهارشنبه ساعت 2 در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310-446-3484.
What's the difference between a good business opportunity and a great one? A great opportunity comes with up to $700,000 in financial incentives. And that's what may be offered to qualified applicants for ARCO and AMPM franchises. Those who qualify could rebrand or build new with ARCO, the number one preferred gasoline brand on the West Coast. And AMPM, a recognized brand with a dynamic business model. ARCO and AMPM create a one-of-a-kind franchise opportunity that could position you for substantial growth. Call 888-575-ARCO to speak with us today. That's 888-575-ARCO or ARCOAMPMFranchise.com. Subject to BP's policies, requirements, and qualifications, this information is not intended as an offer to sell or a solicitation of an offer to buy a franchise. It is for information purposes only. We do not offer franchises in all states. Check with us for details. If you have an existing supplier or contractual obligation, seek independent legal advice before responding. BP does not solicit any breaches of contractual obligations. The number one preferred gasoline brand is based on the NPD Group. Motor Fuels Index December 2011 YTD.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس خوشبختی از دیدگاه علم رو از روز سه شنبه 20 نوامبر از ساعت 7-10 بعد از ظهر به مدت 4 هفته در المپیک کلکشن خواهم داشت. مطالعه 25 ساله‌ای که درباره خوشبختی از طرف 40 دانشگاه با اداره دانشگاه شیکاگو و دانشگاه میلان در اروپا صورت گرفته و نتایج آن به دست آمد. خوشبختی از دیدگاه علم، سه شنبه 20 نوامبر در المپیک کلکشن. ورودی این کنفرانس 4 هفته‌ای $50 خواهد بود. همچنین کنفرانس حقوق بشر، دموکراسی و آزادی، یا آزادی و دموکراسی رو در روز یکشنبه 2 دسامبر از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. گفتگویی که به نوعی با شنونده عزیز قبلی داشتم، گفتگو درباره حقوق بشر، آزادی و دموکراسی و البته با توجه و تاکید با شرایط خاص ما ایرانیان و ایران. یک شنبه از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین. ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای کابو و پورتا وایاترا. این سفر از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 30 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 7 کنفرانس خواهم داشت، اما قیمت‌ها همچنان مناسب است و اگر مایلید بهتر است که اقدام کنید، چون افزایش قیمت‌ها حتمی و قطعی است. با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر من خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
خواهش کنم بفرمایید.
من تازه از ایران اومدم، مشکلات عدیده دارم توی زندگی، ولی یکی از اساسی ترین مشکلات من اینه که من وقتی که خودم قراره یک کاری رو انجام بدم اصلا نمیتونم، انرژیشو ندارم. یعنی وقتی که کارو برای یک کسی دیگه انجام میدم خیلی راحت، خیلی در حد عالی انجام میدم. وقتی مثلا کارمند یک کسی هستم یا یک کسی نظارت میکنه رو کارم، ولی وقتی که خودم تصمیم میگیرم یک کاریو بکنم، مثل یه بچه‌ای که بازیگوشی میکنه فرار میکنه از انجام کارش. مثلا وقتی میخوام درس بخونم یه خط میخونم میرم، یا زبان میخوام بخونم همینطور. یعنی نمیدونم واقعا چجوری خودم رو منیجمنت کنم که بتونم اینو انجام بدم.
خب اولا ببین عزیز، ماهیت این کارا متفاوت. اینکه شما میخواید بشینید کتاب بخونید با اینکه دوستتون میگه بیا به من کمک کن، یا دوستتون به شما میگه بچه منو نگهدار، متفاوته. اینا مساوی نیستن که بگید یکی یا من به راحتی انجام میدم دومی رو نه. اما اگر این رو بگذاریم کنار، خب خیلی روشنه، شما کار رو بر اساس ترس انجام میدید. از دیگران میترسید، نه اینکه بهشون علاقه دارید، میترسید کارشون رو میکنید، از خودتون نمیترسید کارتون انجام نمیدید. برای که بسیاری از ما به دلیل آسیب کودکی که فکر میکنیم کارها تحمیله، بنابراین هر زمانی که بتونیم انجام نمیدیم، اون زمانی که شما بتونید انجام نمیدیم. این شماره یک. دو، بسیاری از ما مانند چشم زندگی میکنیم. وقتی مانند چشم زندگی میکنیم همه رو میبینیم غیر از خودمون رو، بنابراین اونجایی که به خودمون مرتبط است اونقدر اهمیتی نداره یا توجه لازم رو بهش نمیکنیم، ولی اون زمانی که به دیگران مرتبطه برای ما با اهمیت میشه. و این نه سر محبت و لطف به دیگرانه، چون این رو امروز حتمی و قطعی میدونیم، بلکه از سر وحشتیست که آشکار و پنهان از دیگران، از قضاوت دیگران، از نظر دیگران، از برخورد دیگران، از واکنش دیگران داریم. و بنابراین اگر شما رو من درست فهمیده باشم که کارهایی که برای دیگران میکنید و به مقدار زیادی خوب انجام میدید و کارهایی که مربوط به خودتونه کمتر انجام میدید یا انجام نمیدید، از اولی میترسید، از دومی اونقدر نمیترسید.
ببینید، ببخشید من بین حرفتون، من به طور مثال اگر قرار بشه یه جایی برم، قرار بشه آرایش کنم، مکاپ کنم، اصلا این کارو، یعنی اصلا برام مهم نیست که دیگران چه قضاوتی دارن، یا اینی که مثلا قراره که یه کار من حتی بچه
بخیر. یعنی چی؟ نه صبر کنید عزیز، نه 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 نه، شما اینکه دوست براتون اولا چطور ممکنه مهم نباشه برای یه خانم؟ دوم فکر مهم نیست برای که به زیبایی زشتی خودتون اهمیت نمیدید. حالا به من بگید شما اصلا به زیبایی زشتی اهمیت میدید یا نه؟
نسبت به خودم نه.
آخه یعنی چی عزیز؟ معنا نداره. چرا اینقدر به حال این کاری؟ من فقط وقتی هم چه حرفی رو میذارم، من وقتی میگم از نون من بگذارید بدید به بقیه، برای که فکر کنم یا بهم نمیدید یا بعدش خطر داره برام. نه، اینا مسئله عمیق‌تر از ایناست که شما بهش نگاه میکنید. یعنی چی؟ شما میخواید بیرون تشریف ببرید، دیگران خودشون رو نصب کنید، دیگران خودشون رو قرار آرایش کنند و لباس مرتب بپوشند و بیان، شما به آرایش خودتون اهمیت نمیدید؟ خب یعنی چی؟ مگه هم چیزی ممکنه؟ اگه بکنید یه دهنکجیست به بقیه. شما میتونید توی مهمونی با یه لباس عادی برید، یا آقا میتونه با زیر شلواری بیاد توی عروسی بگه من اهمیت نمیدم؟
نه در اون حد،
یا آخه عزیزم،
با لباس مناسب میرم، ولی اینکه مثلا بخوام بهترین باشم نه.
نه نه صبر کنید، شلوغش نکن. بهترین کی گفته شما باشید؟ شما بهترین خودتون میتونید باشید، بهترین از بقیه باید به بقیه بگید شما خراب کنید من بیام درست باشم. نه ببینید، مسائل ذهنن برای خودتون اینا رو از بس گفتید ساختید. یعنی چی بهترین باشم؟ دو تا مسئله هست. اگر شما اون حد اکثری که میتونید خودتون رو زیبا کنید نمی کنید، به دلیل نگرانی هایی است که در این زمینه دارید. و یا فکر میکنید با وجود همه کوششتون به جایی نمیرسید، پس بگذار وانمود کنم که نخواستم و نکردم. بلا معنی نمیده عزیز. مثل این است که من به شما برگردم که من میام امروز تو رادیو کوشش کنم خراب حرف بزنم و خودم رو خراب کنم و حرفامو غلط بزنم و هر جمله بندیامو درست نداشته باشم. شما فکر کنید همچین چیزی معنی داره؟ من بیام اینجا شروع کنم به عمد، مگر اینکه دلایل خیلی خاص عجیب و غریب وجود داشته باشه، بیام به عمد حرف غلط بزنم، جملاتمو خراب کنم، لغت‌های درست رو به کار نبرم، عمدن لغت غلط به کار برم. خب چرا من چه کاری بکنم؟ پس فقط من فقط میتونم اینو بگم که وقتی حرف زدم به مردم میگم ببخشید قابل نبود، لایق نبود، و یا حرفی که میزنم اگه کسی گفت خوب بود بگم اختیار دارید این پرت و پلایی که من گفتم چی بود، و ذره ذره این حرفا رو به خودم بزنم باور کنم. من اصلا شما رو اینجوری نمیبینم عزیز، اصلا این منطقی نیست. مثل که شما بگید من برای این که لذت ببرم سرمو میذارم به دیوار که دردم میاد. آقا این حرفا رو یه جوری درست کردید که خودتون رو گیج کنید، ولی من گیج نمی کنید. حالا بذارید برگ سراغ بعد. شما وقتی میخواید بیرون تش ببرید در حدی که درست است و ضرورت داره و ممکنه آرایش نمی کنید؟
خیلی ببینید، مثلا اگه قرار شد بار اول یه جایی برم سر این کار میکنم، ولی بار دوم و سوم بعد از یه مدتی میگذره انگار همه چی برام دیگه عادی میشه.
چه چیزی عادی میشه عزیز؟
مثلا حالا توی محیطی که هستم دیگه فکر نمیکنم که اونا به قیافه من چه اهمیتی میدن. خب من حالا سعی میکنم اون چیزی که توانایی های دیگه هم هست.
نه ببینید عزیز، نه باز ببینید، باز شلوغش کردی. شما من میگید شما یه جایی میرید، من فکر کنم میرم یه جایی صحبت میکنم، حرفم کسی نمیخره، فکر کنم چون اهمیت نمیدن پس چه دلیل داره اصلا حرف بزنم. ببین اینجوری نگاش کنید، شما فکر میکنید که مثلا این ظاهر و زیبایی شما باید دیگران رو تحت تاثیر قرار بده، چون نمیده بعدم فکر کنید که فرقی که دیگه اهمیت نمیدن چه فرقی میکنه که من نصف اون آرایش کنم یا نه. ولی این نشان دهنده این است که مطابق انتظار و توقعتون نبوده. بله اصلا بار اول یعنی چی؟ بار اول یعنی که من میخوام دیگران تحت تاثیر قرار بدم، وقتی هم دیگران تحت تاثیر قرار نمیگیرن غر میکنم. یعنی میتونه یه نگاه غرغروی شما باشه و یه حالتی از کودکی که یا منو کامل قبول کنید یا اگر منو بهتر نمیدونید، چون تو صحبت بهترین طورم بود من علاقه ای ندارم اصلا خوب باشم. و این تو بچه ها هست. میبینید بچه ها وقتی کوشش میکنن خوب باشن میبینن خوب نیستن، دیگه فکر کنن چون فرقی نمیکنه راه میکنن، یعنی غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است راه میکنن. یعنی اون ویژگی روانی شما رو میتونه نشون بده که با یک ذهنیت و یه رؤیا و یک تخیلی پیش میرید، وقتی که واقعیت محکم جلوی شما ایستاد اون موقع اون رؤیا رو تغییر میدید. یا یه بس و اصلا از اولم قرار نبود اینقدر شما به آرایشتون رو بار اول میرسیدید. علاوه اصلا شما چه اهمیتی داره اگر در حدی که میدونید و میتونید و درسته آرایش میکنید از دیگران یا نظر دیگران باشه که شما خوبید یا نیستید چه فرقی میکنه؟ اون موقع نشوندنده این است که اون عرض قبلی من که شما به خاطر دیگران این کار رو میکنید، چه به خاطر خوش آمدن دیگران این کار رو میکنید، چه در تحلیل نهایی حتی اون خوش آمدن به خاطر ترس از دیگران، چون مادام که از شما خوششون بیاد خطر شما رو تهدید نمیکنه. این همون چیزیه که مردم به احترام اهمیت میدن، چون فکر کنم وقتی مردم احترام بهشون میذارن خب ناسزا بهشون نمیگن و اون یه نوع سپریست برای احساس آرامش. اینه که آدم ها به میزانی که نگرانترن به این آداب و مراسم و مناسک بیشتر اهمیت میدن. یعنی موضوع یه ذره عمیق‌تر و سنگین‌تره. حالا شما حالا به من بفرمایید همچنان ذهنی که دارید یا اشکالی که به خاطر اون لطفی تلفن کردید چه هست؟ یعنی چگونه میخواید باز مطلب رو با این گفتگویی که با هم داشتیم هجور که دوست دارید ادامه
بدید؟ یه موقعی طبق فرمایشات شما فکر میکنم میگم نکنه من ADHD دارم که نمیتونم خوب بخونم یه درسی و یه مطلبی، و بعد یه موقعی دیگه میبینم نکنه افسردگی دارم، بیقراری دارم، خودم نمیدونم واقعا تو این زمینه چمه. میدونم که یه عالمه از اول زندگی من سیدی های شما رو همه رو گوش کردم، ولی میدونم تمام اون زمینه هایی که شما برای افسردگی میگید، استراب میگید، همه رو من تو زندگی تجربه کردم. حالا کدوم یکی رو دارم یا هر کدوم یه ذره دارم نمیدونم.
نه ببین عزیز، ببین قربونت، من اگر برم دکتر، دکتر میگه برای چی اومدی، میگم این درد رو دارم، ولی به دکتر که نمیگم من این درد رو داشتم بعد فکر کردم اینو دارم یا اونو دارم یا اینو، دکتر میگه بی خود کردی، تو گزارش حالتو به من بده من به تو میگم تو چته.
ببینید مثلا من میام یه مطلبی رو بخونم، بعد یه دفعه یادم میاد که یه نفر فلان موقع یه کاری رو انجام داده، بعد اون آدم میاد تو ذهنم، انقدر با اون آدم درگیر میشم، انقدر در مورد اون فکر میکنم که اصلا 4 ساعت وقتم میگذره.
نه نه ببینید عزیز، نه با این مقدار که گرفتاریست، ما به 3 دلیل این توجه و تمرکز رو نداریم. دلیل اول این است که واقعا کمبود توجه و تمرکز داریم. دلیل دوم این است که یه مقدار اشکالات روانی از افسردگی و استراب و استرس گرفته که بیش از هم است که سبب میشه. دلیل سوم ما به این کار عادت کردیم. یعنی شما عادت کردید به این در دنیای ذهن و خیال رفتن. مثلا این عدد آخر رو اگر 4 ساعت که سهل 1 ساعت هم باشه حالتون بده. یکی سی به من بگه که من یه موضوعی که فرقی هم نمیکنه، کاری هم براش نمیشه کرد، راجع بهش 1 ساعت روش فکر میکنم. حالا 4 ساعت که هیچ. خب معلوم حالتون بده. خیلی از اوقات هم این بهانه است برای که درس نخونید، برای که این کار برای شما ساده تره، خیلی برای شما ساده تره که فرض کنید بیاید خونه رو تمیز کنید یا آشپزی کنید تا اینکه بیاد جلو جمعیت سخنرانی کنید. اگه به شما بگن 2 راه داری، یکی این که بیا تو سخنران این برنامه باش، جلو این 5 نفر یا 50 نفر حرف بزن، یا آشپزی تو بکن یا پذیرایی بکن، منم احتمالا میگم آشپزی و پذیرایی، آشپزی ای بلد باشم پذیرایی رو میکنم. این کار ساده تر راحت تریه. شما ای بسا اصولا درس خوندن هم همیشه براتون مسئله بوده. حالا آیا دلیلش کمبود توجه و تمرکزه یا دلیلش موضوعی دیگره من نمیدونم، ولی ببینید از جان
بله. من تو دورانی که درس میخونم، تو درسای ریاضی و درسای فیزیک و اینا، آدم دانش آموز خوبی بودم، یعنی توی حفظیات یه مقدار مشکل داشتم، ولی توی ریاضی، توی دبستان، دبیرستان اینا اصلا مشکل نداشتم. تحصیلات هم لیسانس مدیریت از ایران، بعد میگم خیلی تلاش کردم که مثلا حالا توی دانشگاه این درس رو پاس کنم، این کار رو بخونم، ولی مشکل آنچنانی تو درس نداشتم. تنها مشکلی که داشتم مثلا وقتی به من تو مدرسه ابتدایی که بودم تکلیف میگفتن، من یه بارم یادم نمیاد که اینو کامل انجام داده باشم، یعنی من فرار میکردم که ننویسم. اون مشکلی که توی ایران شما حتما میدونید چجوریه که مثلا 4 صفحه مشق میگفتن، یه شب من شاید 10 خطشو مینوشتم.
شما به من بفرمایید چند تا خواهر برادر؟
ما 8 تا.
خب دیگه شما چندمی هستی؟
پنجمی.
خب ببینید شما اصلا فرضتون این بوده که همه چیز زور است و همه چیز حرف مفت و درش حقیقتی نیست و بنابراین همه چیز رو تحمیل میدید. از اولم عرض کردم ببینید من روزی که فکر کنم زندگی به من داره تحمیل میشه، میگم بخواب، بخور، بشین، برو، همه دارن دستور میدن، من و منم ناراحتم از این ماجرا، من اولا همه چیز رو میتونم تحمیلی بدونم، حتی اینکه باد رانندگی کنم اذیتم میکنه، غر میزنم، نق میزنم، و دوم وقتی به من میگن یه کاری بکن، اون زمانی که بتونم نکنم نمیکنم و اصولا من تبدیل میشم به یه آدمی که چون فکر میکنم همه چیز زور است و ظلم و دارن به حریم و حقوق من تجاوز میکنن، من هر جایی که بتونم باید مقاومت کنم. اینی که حتی ما یه شخصیت داریم به اسم دیفاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت مخالف، یعنی من به اونجا میرسم میگم
من اینو دارم
همین دید. من برمیگردم میگم که هوا سرده نه گرمه، بگید گرمه میگم سرده، من فقط باید مخالفت کنم، یعنی این یا اپوزیشن، یعنی من اصلا حالت مخالف به خودم میگیرم، برای فکر کنم از این طریقه که میتونم واقعا حس و احساس کنم و بدونم که کی هستم و چی هستم، و بنابراین مخالفت من بیشتر به من کمک میکنه تا یه شناخت و فردیتی برای خودم قائل بشم. بنابراین به نظر من وضعیت کودکی شماست که این حالات مختلف رو به وجود آورده، و بنابراین 2 تا جنبه دارید، یکی کوشش میکنید خوب یا بهترین باشید، وقتی نمیشه ول میدید برای که تجربه کودکی به ذهنتون بیاد. من حالا به پیام ها و خلاصه اخبار هستم، این مایل هستید باید روی خط باشید صبح و انا رو بشتایم من بر خدمت، و اگر خداحافظی کنم روی خط میمونید.
خیلی
تمنام شنگ برنجمن با ما باشید.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوره رایگان با پزشک متخصص، قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماهشون چی بود؟
باورت نمیشه. با خرید 4 جلسه 4 جلسه بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866 444 6411. 866 444 6411.
احساس لطافت و شادابی لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود. الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور، 818-990-9870. 818-990-9870. انسینو لند روور.
It's about time. شبی از جنس جان و جهان موسیقی این زمان. فرهاد بشارتی، شهریار قنبری، لایو این کانسرت، شما را به آبی ترین جای دریای موسیقی جانانه میبرند.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن.
شب ترانه در حضور بزرگان جهان، بهترین های ایران. It's about time to have a better show. Saturday, November 17th, 7th Theater. حادثه عاشقانه های ناب، شبی پر از آفتاب، شب ترانه ی رنگین کمان عشق. It's about time. شماره اطلاعات 888-245-88-88.
شنوندگان گرامی، اگر مالیات بسیار میپردازید و میخواهید بدانید چگونه میتوانید آن را کمتر کنید، اگر از این نگران هستید که بعد از فوت شما چه اتفاقی برای عزیزانتان خواهد افتاد و چقدر از دارایی شما به آنها خواهد رسید و چقدر به دولت، اگر از این نگران هستی که شاید یک زمانی احتیاج به مواظبت و مراقبت پزشکی و حرفه‌ای داشته باشید و به این فکر میکنید که خرج ماهانه آن از کجا خواهد آمد و نمیخواهید این وظیفه را به فرزندان خود محول کنید، با من آنجلو طالبی، Certified Financial Planner، Registered Investment Advisor، با تلفن 310-259-000 310-259-000 تماس بگیرید تا من راه حل ها را با شما در میان بگذارم. یک بار دیگر تلفن 310-259-000 و اگر میخواهید در قسمت ولی بنده را ببینید با خانم اودا 310-259-9900 310-259-9900 تماس بگیرید.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
آنجا که زبان از سخن باز میماند، موسیقی آغاز میگردد. سازمان غیر انتفاعی کانون هنر ایران پس از سالها تلاش در جهت معرفی و حفظ موسیقی ایرانی در آمریکا، بازگشایی آموزشگاه موسیقی خود را به اطلاع میرساند. آموزش انواع سازهای ایرانی برای عموم علاقمندان در سطوح مختلف زیر نظر کارشناسان با تجربه. برای ثبت نام در کلاس‌های گروهی آواز توسط سیامک شجریان و کلاس‌های گروهی موسیقی ویژه کودکان توسط پریسا دانشور با تلفن 310-477-4141 تماس بگیرید. 310-477-4141 persianarts.org.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان حضور شما شنوندگان ارجمند، من زهره لاله‌زاری توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارش دادند پرزیدنت اوباما در ادامه تلاش‌های دولت خود برای برقراری دموکراسی در آسیای جنوب شرقی در این ماه به سه کشور برمه، کامبوج و تایلند سفر خواهد کرد. سفر اوباما به برمه که حتی تا یک سال پیش از رژیم آن به عنوان یکی از خشن‌ترین رژیم‌های نظامی و دیکتاتوری یاد می‌کردند، به عنوان یک سفر تاریخی نام برده شده و اوباما نخستین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که در یک سفر رسمی به برمه شرکت خواهد کرد. وی در نظر دارد در این سفر هم با رئیس جمهور برمه که قبلاً از ژنرال‌های آن کشور بوده و در یک سال اخیر رهبری تحولات اصلاح طلبانه را به عهده دارد و هم با خانم آنگ سانگ سوچی رهبر دموکراسی طلب برمه که در حال حاضر رهبری اقلیت پارلمان را به عهده دارد دیدار و مذاکره کند. آنگ سان سوچی که مدت 20 سال در حبس خانگی قرار داشت از یک سال پیش آزاد شده و رهبری فعالیت‌های آزادی خواهانه کشور خود را به عهده گرفته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواستند علت مرگ یک فعال سیاسی زندانی را که تنها 10 روز پس از بازداشت جان سپرده مشخص کند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، این شخص به نام ستار بهشتی که کارگری 35 ساله بوده و ضمناً بر روی اینترنت فعالیت داشته و وبسایت ویژه‌ای را اداره می‌کرده، از 10 روز پیش که بر اثر حمله مأموران به خانه‌اش بازداشت شده بود، هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت او وجود نداشت تا آنکه روز گذشته گفته شد جان سپرده و جسد او در قبرستان ربات کریم تهران به خاک سپرده شده است. گزارش وبسایت کلمه وابسته به مخالفان در ایران حاکی است ستار بهشتی زیر شکنجه و آزار شدید و در جریان بازجویی کشته شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس گفته است در این زمینه بررسی خواهد کرد. به گزارش منابع هواشناسی امشب آسمان لس‌آنجلس و شهرهای اطراف همچنان ابری است و بارندگی‌های پراکنده ادامه خواهد یافت. امشب حداقل حرارت هوا 50 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر، من داشتم باهاتون صحبت میکردم در مورد مشکلم.
جانم شما چند سالتون عزیز؟
من 36 سالمه.
از نظر ازدواج چه کردید؟
مجردم ازدواج نکردم.
چرا؟
موقعیتی پیش نیومده برام.
یعنی یه مرد به در در جهان وجود نداشت شما باشه ازدواج کنید؟
مردی نبوده که منو دوست داشته باشه.
خب اون با شما رو دوست داشته باشه، خب این که الان اعلان کنید یه پیدا میشه، این که بدترین دلیل برای عشق هست که آدم چون یکی دیگه دوستش داره من او رو دوست داشته باشم، این از اون خطرناکترین هاست. خب حالا اونو بذارید به کنار، چه فکری کردی تو این فرصت و فاصله؟
میگم من این مشکلات رو همیشه داشتم و همیشه فکر میکنم دلیل شده واسه اینکه من به اون جایی که باید برسم، به اون هدفی که باید برسم، همیشه دیرتر رسیدم. یعنی اگه قرار بود یه چیزی رو 3 ماه به دست بیارم، 3 ساله به دست آوردم.
خب شاید انگیزه به اندازه کاف. ببینید عزیز، البته نمیخوام حالا بلافاصله دوستانی که این گونه هستن فکرهایی بکنن. تو خانواده‌های شلوغ اصولاً انگیزه و هدف اونقدر قوی و نیرومند نیست، همونطور که روابط احساسی عاطفی عمیق و سنگین نیست. ببین، در یه خانواده 8 تا بچه‌ای هرگز پدر و مادر، نه کسان دیگه، چون کسای دیگه نوع ارتباطشون اونقدرها مهم نیست، پدر و مادر نمیتونن به بچه‌ها برسن بعد از بچه دوم و سوم.
آقای دکتر، ما ضمن این که 8 تا بچه بودیم، یعنی خانواده بودیم که پر از مشکلات. من برادرم مشکل روانی داشت، مشکل عقب موندگی ذهنی داشت و مادرم هم پدرم که هیچی. مادرم دائما تمام تلاشش ساپورت اون بود. بعد ما تقریبا هممون بقیه بچه ها سعیمون این بود که خودمون رو بکشیم بالا.
دقیقا، یعنی کاملا معلوم است.
من تا یه جایی ببخشید که نمیتونم درست حرف بزنم، تا یه جایی تمام تلاش همو کردم ولی احساس کنم که هیچ خبری نیست.
یا شما یادتونه که من اشاره کردم غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است؟ یعنی دقیقا همینه دیگه. ببینید اشکال کار این است که فقط تا مرز سروایوول و زنده ماندن میرسید، زندگی نمی کنید. ببینید خیلی تفاوته بین اینی که انسان زنده باشه تا زندگی کنه. ما در طول تاریخ فقط زنده بودیم و تو خانواده های شلوغ مثلا وقتی مسائل و مشکلاتی هست که شما بهش اشاره کردید، مسئله فقط زنده ماندنه. این زنده ماندن همیشه برای شما یه جرقه ای از امید رو میزنه که شاید اینجا یه جور دیگه باشه، ولی میرید میرید نه، قبلا هم عرض کردم واقعیت رو میبینید، میبینید نه این جام مثل گذشته است. حتی تو روابطتون هم همین عزیز، برای اینکه کمک نگرفتید که چند موضوع مهم رو که به دلیل شلوغی خانه و شرایط بد کودکیتون شما رو به هم ریخته درست کنید. یعنی اونجاست که شما باش مسئله دارید. به همین جهت هست که همینقدر که سرتون بالا باشه و غرق نشید براتون کافیست. بنابراین اگر من دارم یه جوری بالاخره درسم رو میخونم، حالا همطور که خودتون گفتید اگر دیگران حالا چند ماه هستن شما ممکنه چند ساله بشه که از پا در نیام انجام میدن. شما درست مثل سیستم های اقتصادی که یه نان بخور و نمیری میدن که در حدی که طرف نمیره و بتونه فردا بیاد سر کار، و این حالیست که شما با خودتونم دارید عزیز. و البته این رو چون با زندگی دارید تو با دیگران دارید با خودتونم پیدا کردید، ولی توانایی های شما بیش از اینه. اتفاقا به دلیل اون همه شاید آسیب و مسائل مشکلاتی که داشتید، شما توانایی شکفتن رو دارید. یعنی روزی که اون فشارها بیشتر و بیشتر باشه احتمالا نیروها هم میتونه قوی تر باشه و قرار از این حال در بیاد. نمیخوام این تعبیر بکنم، این تعبیر خیلی خیلی تنده و واقعا قصدی ندارم، ولی میگن تنها جاهای رستاخیزهایی ممکنه، قیامتهایی ممکنه که قبرهایی باشه و بنابراین اونجاست که میشه بیرون آمد. و من اگر جای شما باشم با یه روانشناس خوب یه مقداری کار میکنم. مخصوصا ببینید شما خطری که کمی تهدیدتون میکنه علاوه بر آنچه خودتون اشاره کردید، اینی که این فرصت کوتاهی رو هم که برای احتمالا ازدواج و صاحب فرزند شدن دارید از دست بدید. و حالا یا چون اصولا با ازدواج یا داشتن بچه مسئله و مشکل داشتید، چه ظاهر چه پنهان، الان بگذرونید، ولی یه روزی ممکنه به خاطر نداشتنش احساس پشیمانی کنید.
نه، من همین الانم خیلی دوست دارم که موقعیت یعنی خانواده تشکیل بدم، ولی میگم چون من الان تقریبا 2 ماهه که از ایران اومدم بیرون و توی ایران شاید فرق میکنه، خیلی فرق میکنه برای ازدواج، یا اون کسی که هم سطح آدمه پیدا نمیشه، یا اون
نه
کسی که
هم سطح آدمه. اذیت هم نکنید. شما اولا به گونه ای بیانش کردید که به من دهید میگید خب 2 ماه تا انتظارشی من چی کار کنم. بعد چون خودتون متوجه شدید که این استدلال درست نیست، رفتی سراغ ایران. یه دفعه یه جوری کشیدید که در ایران اصلا ازدواج اتفاق نمیفته. بذارید من به شما بگم، هنوز آمارای ایران و اینجا نشون میده بیش از 90% مردم ازدواج میکنن. پس چطور پیدا نمیشه؟ شما اومدید یه شرایطی رو برای خودتون و در ذهنتون به وجود آوردید و یا حتی انتخابهایی میکنید که اون چیزی که واقعا میخواید اتفاق نیفته. من توی سیدی چرا ازدواج چرا طلاق کاملا اینو مشخص میکنم. من با بسیاری از افراد روبرو شدم که اصلا به من گفتم من 10 سال 15 سال دنبال همسر میگردم، چه زن و چه مرد، و بعدم حتی نمونه هایی به من دادن. ولی خیلی راحت میشد بعد از اینکه نمونه هاشون رو شما میشنیدید، همونطور که رو خط رادیو تلویزیون بارها نشون دادم، بهشونشون شما از اول رفتید کسی رو انتخاب کردید که مطمئن باشید نمیشه و بنابراین بتونید یکی 2 سال وقت بخرید و یه جایی برسید مثل شما که تازه حالا اون آخر کار که دم به زنگاهی رفت کشورتون هم عوض میکنید. تعجب نکنید، اذیتتون نمیخوام بکنم، که کاملا مطمئن باشید که به یک اعتبار اینجا بعید است بشه و نخواهد شد و بعد با خاطر آسوده بگید خب من کوششمو کردم و خیلی هم دلم میخواست و این جمله‌ای که گفتی دوستم دارم. نه، آدم وقتی دوست داره پاش میست عزیز، وقتی دوست داره کوشش میکنه بشناسه، کوشش میکنه که فرد مناسب رو پیدا کنه، بعد کوشش میکنه با تغییر خودش و پذیرش یه اصولی یه جایی که نسبتاً واقع بینانه و معقول هست رو بپذیره. یعنی من برام بسیار مشکلی که آدم ها بگن من کسی رو برای ازدواج نیافتم. علتش هم این است که ازدواج رو میشه به درجات مختلف انجام داد. درست بس که شما یک کفشی که میخرید میتونید درجه رضایت شما بین 1 تا 10، 2 باشه یا 7 باشه یا 9 باشه. و بنابراین نمیخوام بگم در ازدواج باید از یه حدی پایین تر آمد، یه حد اقلی لازمه، ولی موضوع رو یه جور دیگه هم میشه نگاش کرد که من واقعا 1 نمیخوام، 2 اگر واقعا ازدواج چیزیست که حالا نشدم نشده، حتما از نظر استدلال عقلی خودم ازدواج کنین، طلاقم گرفته. چون اگر ازدواج مهم نیست طلاقم مهم نیست. من نمیتونم از یه طرف بگم حالا ازدواج شد شد، نشد نشد، بعد بگم نه نمیخوام ازدواج کنم بعد طلاق بگیرم چون طلاق خیلی بده. نه طلاق
آقای دکتر، من تو خانواده ما ازدواج موفق وجود نداشته. یعنی من خواهر برادر من از 8 یکیشون که هیچ، بقیه 1-2 بار هر کدوم متارکه کردن.
متوجه هستم عزیز، متوجه هستم شرایط بدی.
تنها کسی که ازدواج نکرده منم، اینم من همین که خیلی میترسیدم که بخوام منم این راهو برم این اتفاق برام بیفته.
نه خب ببینید عزیز، بیاد من به شما اینو بگم، ما 5 نفر 10 نفر بودیم توی اتوبوس، تصادف کردیم، پاهمون شکست، بقیه که راه رفتن پاشون بدتر شد، منم تصمیم گرفتم که راه نرم. ولی هیچ وقت به چیز دیگه فکر کردید که ما میتونیم بریم دکتر پاهمون درست کنیم؟
آخه اون توی ایران که من 1 بار 2 بار روانشناس رفتم، اون چیزی که یعنی من رو بخوان واقعا به هم کمک کنن نکرد.
خب نه صبر کنید. اولا عزیز من همیشه عرض کردم، من بیش از نیمی از کسانی که پلوی من می آمدند حرفشون این بود که ما میایم، پولت هم میدیم، هر وقت هم بخوای میایم، فقط قول بده ما خوب نمیشیم و خوب نشیم. من خیلی شما رو جدی نمیگیرم. بله شما 1-2 دفعه رفتید که چیکار بکنید؟ شما فقط 1-2 دفعه احتمالاً رفتید برای که بگید فایده نداره. اصلا با این نیت رفتید، هم از اینکه آشکار یا پنهان باشه. ببینید انسان یه پدیده فوق‌العاده پیچیده‌ایه. انسان اگر فروید حرفش این بود که ما مثل یه یخی هستیم در درون آب که 10% اون بالاست و میشه شناخت و یا شاید بشه شناخت، 90% اون پایینه، راجب همون 10%ش هم بحث عزیز. شما تا به حال به من مطالبی گفتید که به نظر من این مقدار روشن از کجا میاد و چرا، ولی برای خودتون با وجودی که دختر باهوشی هستید 36 سالم از عمرتون گذشته روشن نیست. شما با خودتون 36 سال بودید ولی خودتون نمیشناسید. من الان کمی در یه زمینه حتی بیشتر از شما رو میشناسم. من همیشه عرض کردم من قلبم با من بوده، مثلا فرض کنید 60 سالگی، 62 سالگی من وقتی رفتم پلو دکتر آزمایشای کرد، او 1000 تا چیز راجع به قلب من میدونست در حالی که من 1 ساعت دیده بود و یه آزمایشای کرد، حتی شاید نیم ساعت، که من بعد از 60 سال در مورد قلب خودم نمیدونستم. و برای بسیاری از مردم اون چهره واقعی روانیشون کاملا مبهم و ناشناخته است و شما یکی از اونایید عزیز. به دلیل ویژگی‌هایی که داشتید اصلا مسئله خودیابی و یا خود شدن موضوع شما نبوده، مسئله دور بودن از آسیب دیگرانه. حتی همین استدلالی که شما برای ازدواج کردید، من اگر قرار بود تز لیسانس شما رو در وقت دفاعش این حرفا رو می‌زدید رفوزتون می‌کردم، برای اینکه شما که مدعی هستید لیسانسی رو در دنیای علم گرفتید هنوز می‌خواید از یه حادثه یا 5 تا حادثه قانون بسازید. یعنی اگر 2 تا اتومبیل با سرعت مناسب رفتن و تصادف کردن و 4 تا اتومبیل با 30-40% بیشتر سرعت رفتن تصادف نکردن، شما میخواید نتیجه بگیرید همه باید اینقدر تون برن که تصادف نکنن. خب این چقدر نشوندنده نگاه علمی به موضوع است. من خواهر و برادرام همه ازدواج کردن، سوش بد در اومد. دیدید که در اون مثالم هم عرض کردم میتونم بفهمم که احتمال اشتباه در ازدواج شما بیشتره، با اینجا موافق هستم، ولی کی گفته که من و شما مجبور و محکومیم با آنچه که هستیم بمانیم؟ من و شما توان تغییر خودمون داریم. امروز در خصوص انسان میدونیم که تازه تغییرات 100% خیلی راحتتر و ساده‌تر صورت میگیره تا تغییرات 80-90%. و بنابراین من پیشنهادم به شما اینه، برای اینکه از این گیر و گرفتاری کودکی بیرون بیاید و همچنان 3-4-5-6 ساله نمونید، بلکه 36 ساله بمونید، یه روانشناس خوب پیدا کنید، باش کار کنید و مطمئن باشید بقیه راه رو خیلی راحتتر و آسوده‌تر خواهید رفت و خوشحالتر و موفق‌تر هم از گذشته خواهید بود. به هر حال این مقدار
شما توی ویرجینیا میتونید.
متاسفانه فقط در ایالت کالیفرنیا میشناسم عزیز، ولی اونجا میدونم دوستان ایرانی خوبی هستن، فقط از اون مراکز ایرانی تلفن کنید، میتونید نام این دوستان روانشناس رو یا به هر حال روان درمانگر رو بگید. من به پیام‌ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، لطف کردید آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
خداحافظ. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیاندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. مشاوره اولیه رایگان 818-201-0441 818-201-0441 عضو 08.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد، این خبر جز بزنی و به همه بگی.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پرومیس با تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909 prolayclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم،
پوست چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
Prolay.
I just love it.
شما چطور؟
وقتی که به فکر یک میهمانی و یا یه جشن هستید، همش می‌خواید بدونین آمبیانس این برنامه چطور میشه، از اون سرویس و دکوراسیونش رو چه کسی انجام میده، مثل به قول اینجایی ها از A to Z رو چه کسی انجام میده. اون وقتی که فقط یک نام به یاد شما میمونه، بهادر ایونت. بله، بهادر با پذیرایی تشریفاتی. بهادر ایونت 818-609-7135. با بهادر ایونت شاد باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می دم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 16030 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا آخر سال جاری استفاده کنید. تلفن 818-900-2700. تالار مجلل صوفی در سان دیگو تقدیم می کند. جمعه و شنبه همین هفته، دو شب استثنایی با هنرمند دوست داشتنی امید.
اگه دنیامو بخوای تا به شهرمو بخوای، آسمونمو بخوای.
امید جمعه و شنبه همین هفته در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. 858-278-7770 858-278-7770.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحال هستم که با تو صحبت میکنم. البته من سوال زیاد دارم ولی خب سعی میکنم که خیلی سریع مهمتریناشو بهتون بگم و از شما راهنمایی بگیرم. با توجه به شرایطی که دارم میخوام ببینم که چه موقعی مناسب هستش که صاحب فرزند بشم. من 34 سالمه و همسرم هم 37 سالشونه و 4 سال هستش که ازدواج کردیم. یک سال و نیمی که ما وارد کشور استرالیا شدیم از طریق ویزای دانشجویی و من یک سال هستش که فوق لیسانس دبیری رو دارم تو این کشور میخونم و یک سال دیگه از درسم مونده.
مقصودتون از فوق لیسانس دبیری چی عزیز؟
مستر آف تیچینگ دارم میخونم اینجا قیده.
یعنی بعدن بتونین معلم بشید؟ یعنی دبیر بشید؟ اوکی. چه رشته رو درس میدید احتمالا؟
اینجا به این صورت هستش که در مقطع پرایمریشون تمام دروس رو باید ما اینجا درس بدیم، یعنی اینطوری نیستش که فقط یک درس خاصی باشه، تمام اون ریاضی و علوم و ادبیاتی که دارن تمام شامل میشه که یک معلم باید درس بده مثل سیستم آموزشی ایران.
لیسانس شما چی؟
من لیسانسم ادبیات زبان انگلیسی بوده.
اوکی خب.
و اینکه خب الان با این یک سالی که من درس خوندم دو دوره کارآموزی تو مدرسه داشتم که طبق قوانین اینجا میگن اگر این دو دوره رو گذرونده باشی میتونی وارد بازار کار بشی، ولی خب به صورت کژوال که استخدام رسمی بشی و باید من یک دوره دیگه از این کارآموزی رو حتما تا یک ساله مونده از درسم باید بخونم.
خب صبر کنیم بذاری من یه سوال بکنم، اون دوره یک ساله چقدر وقت شما رو میگیره، چقدرش باید از خانه بیرون باشید؟
دوره یک ساله ای که از درسم مونده معمولا از این یک سالی که مونده دو تا ترم هست که هر ترم تقریبا 4 روز از هفته رو من باید از دانشگاه یعنی برم دانشگاه.
اوکی مرسی. همسرتون چی؟
همسرم در حال حاضر که اینجا کار میکنن و توی کار آیتی هستن، فول تایم دارن اینجا کار میکنن. البته ما ویزامون اول که اومد اینجا ویزای دانشجویی بود، ولی خب خوشبختانه همسرم تونستن اسپانسر بگیرن توی رشته کاریشون و ما ویزامون از ویزای دانشجویی تبدیل به ویزای کار کردیم. ولی خب از اونجایی که من میخواستم اینجا بتونم یه فرد تحصیل کرده باشم و بتونم اینجا کار بکنم، خب اون درسم و گفتم که ادامه بدم و اینکه بتونم وارد بازار کار بشم.
نه متوجه. از اعضای خانواده شما همسرتون کسی اونجا هست؟
از اعضای خانوادهمون فقط 6 ماه بعد از اینکه ما وارد استرالیا شدیم برادرم با ویزای دانشجویی به ما ملحق شدن.
با شما زندگی میکنن یا جدا؟
بله با ما زندگی میکنن.
حالا چه خبر است عزیز؟ سال اول
سوال من این هست که من یه اطلاعات کوچیکی از وضعیت جسمی خودم بدم. از اونجا که حالا سنم 34 سال هست و 2 سال گذشته به خاطر یک مشکل بدنی عمل جراحی داشتم و اون شرایطی بودش که دکتر گفته بود خب به خاطر اینکه باردار نشدی و سیستم بدنی طولی هستش که کیست تولید میکنه باید عمل جراحی بشی و بعد از این عمل جراحی خیلی احتمال این که حالا بچه دار شدن ریسک داشته باشه هستش و وقتی من عمل انجام دادم دکتر خیلی مصمم بودش که اصلا کلن رحم من رو در بیارن، ولی خب به خاطر اینکه تا حالا ساده فرزند نشده بودم و جوان بودم این کار رو نکردم، ولی خب خیلی تاکید داشتن که به محض اینکه در واقع این عمل انجام میشه و من بهبود پیدا میکنم ساده فرزند بشم. ولی خب دقیقا این زمان عمل وقتی اتفاق افتاد که ما داشتیم به این کشور می آمدیم و زندگی ما می خواستیم از اول شروع بکنیم و اصلا شرایطش رو نداشتیم برای فرزندار شدن. ولی خب الان یک سال از درسم گذشته، ما تقریبا تو این کشور جا افتادیم و اینکه تقریبا آمادگیش رو پیدا کردیم، ولی با همسرم که صحبت می کنیم به مثلا توی این مسئله شک داریم، از طرفی که ایشون نظرش اینه که وقتی که ما الان اقدام کنیم برای بچه دار شدن خب کلا من می افتم توی این پروسه، درستم خوبی مقدارش میمونه، هنوز وارد بازار کار نشدم و خب بچه دار شدنم یه مقدار من عقب
میندازه. صبر کنید عزیز، این سوال من بسیار مهمه برای که من بویی که میشنوم یه چیزی غیر از این هست. همسر شما اصلا بچه میخواد؟
خیلی زیاد دوست دارن. الان
شما خودتون بچه میخواید؟
بله.
اصلا موضوع درس شما چه اهمیتی داره؟ شما عزیز یه آس نصب کنید. شما یه آستانه کوچکی دارید با توجه به شرایط پزشکی که بیان کردید که ای بسا با هر یک سال احتمال به وجود آمدن مشکل برای خودتون یا بچه 5% 10% افزایش پیدا می‌کنه. هنوز می‌خواید صبر کنید برای که یه سال درستون رو بخونید. اگر امکان اقتصادی برای یه زندگی کوچک عادی دارید و اگر هر دوی شما بچه میخواید، اصلا جایی برای توقف نیست. علاوه شما اگر رفتید اون دوره رو گذروندید و بخواید که دوتا بچه بیارید، چیم توی برید سر کار که حالا بخواید از مزایاش استفاده کنید.
خب الان مسئله ای که هست چه خواهی دکتر؟ فکر اینو میکنیم که خب الان من بیافتم تو پروسه بچه دار شدن، خب نمیتونم وارد بازار کار اینجا بشم و احتمالا خب به هر حال
خب اون حداقل صبر کن عزیز من، اون حداقل مجازاتش ادامه عزیز من. داستان بچه دار شما شدن شما 2-3 سال وقته، درس خوندن شما بازار کار 50 سال جلوتونه. برای این برای چی دو تا رو با هم مقایسه میکنی؟ باز جمله‌مو تکرار میکنم، برای که شما به من گفتید شما دو تا اگر بچه میخواید اصلا سوال ندارید. شما با توجه به شرایط سنی خودتون و همسرتون، حالا همسرتون قدن ولی شما با توجه به شرایط پزشکیتون، شما با توصیه دکترتون اصلا جایی نمیمونه. شما 50 سال میتونید درس بخونید کار بکنید، بچه دار شما فقط میتونید حد اکثر تا 5 سال دیگه بشید و 5 سال که بچه اگر دوتا بخواید دومیش هم بیاد. آخه عزیز مثلا تعجب میکنم، شما 1 سال یا 2 سال وقت دارید برای بچه دار شدن، 50 سال وقت دارید برای درس خوندن و کار کردن. هنوز بگید من میخوام اول اون 50 ساله رو یه 2 سالش رو برم که این 2 سال صفر بشه. خب من دیدید که به شما چی گفتم؟ از من میپرسید ته ذهن شما یا به خاطر ازدواجتون یا به خاطر نظرتون برای که میخوام مورد حمله قرار تونم، علاقه به بچه نداره، این بازیتونه. اگر فکر میکنید عزیز، اگر فکر میکنید صمیمانه صادقانه، روبروی هم بشینید، چشم بر چشم هم بندازید و از همدیگه خواهش کنید، اول شما بعد ایشون، این برنامه رو بذارید ایشون بشنوه و بهش بگید من چند لحظه ای سکوت میکنم، 1-2 دقیقه و بعد نظرمو میگم، تا 1-2 دقیقه سکوت میکنی بعد نظرتو میگم. اگر هر دوی شما بچه میخواید، سوال این که بچه رو به بعد موکول کنید نداری. اگر یکی یا هر دوی شما واقعا نمیخواید، اون موقع موضوع تکلیف روشنه. ولی اون حرفایی که شما من زدید اصلا جایی برای موضوع نمیمونه عزیز. شما یک آستانه یا یه ترشهولد 1-2 ساله دارید برای بچه دار شدن، برای درس خوندن و کار کردن. مگر اینکه من بگید اینقدر وضع اقتصادیمون بده یا بد خواهد بود که امکان این که الان من کار نکنم یا درس نخونم و بچه دار بشم نیست. خب در اون صورت شما یه اجباری دارید که شما تحمیل میشه. ولی من از حرفای شما اینو نمیفهمم. تازه اگر بخواید اینو به من بگید، اگر بخواید بگید، به شما میگم بی خود آمدید استرالیا. شما باید بچه‌تون رو میداشتید، اون قسمت رو تمام میکردید و راهی میشدید. ولی حالا که آمدید، اگر به زندگیتون و ازدواجتون یک علاقه مندید، دو هر دوی شما بچه میخواید، اصلا سوال ندارید.
یه وقتی آقای دکتر شاید به خاطر راهنمایی اشتباه از طرف دیگران هم باشه، یعنی خب من به خاطر شرایطم وقتی که اومدم اینجا تحت نظر دکتر هم بودم، ولی خب شاید دکترای اینجا زیاد به اون حاد بودن شرایط پزشکی من آگاهی ندارن.
نه ببین عزیز نه گناه رو ننداز. تو حرفایی که خودت به من زدی عزیز، اینو که دکتر گفته تو باید زودتر عامله بشی، اصلا گفته دلیل این آنچه که مشکل پیدا کرده به خاطر حامل نشدنته. بعد تا به تو گفته من میتونم اصلا تمام این سیستم رو برداریم، مثلا موضوع بچه مون مثلا، نمیدونم چی میگی عزیز. دکتر دیگه بیش از این چی بگه؟ او که نمیتونه برای شما تصمیم بگیره. این همه هشدار رو شما داده.
منظورم دکتری هستش که خب حالا الان اینجا باهاشون آشنا شدم، شرایط همون که وقتی بهشون گفتم، چون یه مقدار آثار از اون مشکلات قبلی که داشتم چون من به وجود اومده و دارو خوردم و رفت شد و خودم خیلی نگران این مسئله بودم و دکتر گفتن که حالا تا وقتی که دارو بخوری خب مشکلی نیست و 1-2 سالم وقت داری، و یعنی این راهنمایی که اینطوری میدن یه مقدار منو گمراه میکنه از اینکه واقعا من نمیخوام توی این مسئله ریسک بکنم، ولی خب این میگم این راهنمایی مقدار.
آخه عزیز من اینجوری من از حرفای اونا اینجوری نمیفهممش. من فکر کنم شما این برداشت رو کردید و چرایش رو باش راحت نیستم. شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر دارم و دو تا برادر.
شما چندومی هستید تو این چهار تا؟
من سومی هستم.
همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا خواهر دارن، خودشون هم که یک نفر هم فرزند اول.
به هر حال اگر عزیز بچه میخواید و اگر یه حداقلی از نظر زندگی اقتصادی دارید و اگر پزشک معالجتون میگه اشکالی در حاملگی شما نیست، اصلا شما سوال ندارید. مثل که آدم بگه چرا قرمز باید بیستم یا برم. ولی اگر هر کدوم از اینا جای گفتگو داره، خب اون یه بحث دیگریست.
درسته. بعد آقای دکتر یه سوال دیگه هم در مورد همکارم داشتم. ایشون دارن الان صدای شما رو میشنون ولی از سر کارشون هستش. خیلی دوست داشتن که با خودتون صحبت کنم مستقیما، ولی خب نمیتونستن این زمان رو مرخصی بگیرن. ایشون قبل از اینکه ما بیان به استرالیا یه مقدار دچار اضطرابای شدیدی میشدن که حالا نمیدونم اسمش رو پنیک اتک میشه گذاشت یا چیز دیگه. نصف شب یه دفعه از خواب بیدار میشدن، احساس میکردن که قلبشون تپشش خیلی سریع شده و خیلی اضطراب شدیدی داشتن، یه ترسی توشون بود.
اون اسمش، اون اسمش پنیک اتک نیست، اون انگزایتی اتک هست، حمله اضطرابه. پس پنیک اتک مورد بسیار شدید خطرناکی است که فکر میکنم تقریبا در بیداری اتفاق میفته، هیچ وقت در خواب نیست. اون انگزایتی اتکه.
درسته. بعد وقتی که ایشون این شرایط پیدا میکردن خیلی نگران بودن و طوری که مثلا از من میخواستن که به دکتر ببرمشون، ولی خب من سعی میکردم حالا یه مثلا بهشون آرامش بدم و یه چند دقیقه که میگذشت حالشون خوب میشد. به خاطر این مسئله خیلی نگران بودن که مشکل قلبی دارن، چون احساس میکردن یه دردی روی قلبشون هستش یا تپش شدیدی دارن، که ما کلی که اون چکاپای مربوطه هم انجام دادیم، همه گفتن که هیچ مشکلی از این لحاظ نداریم. یه مدت این مسئله فراموش شد، ولی وقتی که اومدیم اینجا دوباره این مسئله پیش اومد. از اونجا که خب خودمون دوتا اینجا تنها بودیم و کسی ها نداشتیم، یه مقدار نگرانی رو بیشتر میکرد در اینشون که حالا الان حالشون بد بشه، من میخوام در صحنه چیکار بکنم. بعد پیش دکتری که رفتیم، ایشون بهشون یه قرصی دادم به نام قرص زولافت که یه دوز خیلی کمی ایشون استفاده بکنن. از زمانی که ایشون استفاده کردن، البته یکی دو هفته وقتی که مصرف کردن، خیلی ایشون رو داون کرده بودش و حالا احساس خواب‌آلودگی شدیدی داشتن، ولی خب بعد از دو هفته که دارو رو همینطور سر وقت میخوردن، خیلی احساس خوبی بهشون دست داد. یعنی اون حمله های عصبی که داشتن یا همون استرابایی که بود نصف شب بیدار شدن و اینا همه از بین رفتش، و اینکه خب خیلی تمرکز خوبی هم تونستن سر کارشون پیدا کنن. اصلا زندگیشون یه جوری عوض شده بود، چون تو کار آیتی هستن، برنامه نویسی میکنن، اول فکر میکردن که خب حالا سنشون به جایی رسیده که دیگه تمرکز نمیتونن بگیرن و برنامه نمیتونن بنویسن، ولی با مصرف این دارو خیلی تاثیر خوبی روشون داشت و اصلا انگار که دو مرتبه برگشتن به همون سالهای اول برنامه نویسیشون. میخواستم ببینم که حالا الان ایشون داره این دارو مصرف میکنن، همچنان باید مصرف بکنن؟
بله، برای مسئله حاملگی شما، مسئله خود شما اگر بود چرا. البته نمیدونم دکتر تشخیصش علاوه بر مسئله انگزایتی اتک یا حمله استراب، یه ذره زمینه افسردگی هم بوده و یا از اون طریق باش برخورد کرده، من نمیدونم. اگر سایکیاتریست بوده من حرفی ندارم، اگر دکتر عمومی بوده خیلی باش راحت نیستم، در حالی که فعلا داره اثر میکنه. بهتر است که داروی بهتر یا داروهای خیلی بهتری هست. اگر سایکیاتریک روان پزشک بود یا اینکه یه پزشک به هر حال
پزشک داخلی بودم،
نه خب اون مسئله است به نظر